بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه گذشته وارد حوزه مباحث زیست شناختی شدیم، مبحثی که در اینجا و نظریه‌ای که محل بحث و مورد استفاده بعضی از ملحدین قرار گرفته، نظریه تکامل داروینه. یه آشنایی اولیه با نظریه و بعضی از اصولش رو عرض کردیم، مانند اصل تنازع بقا و انتخاب طبیعی. بعضی اصول دیگه و مطالبی مونده که به یاری خداوند در این جلسه پیگیری خواهیم کرد. یکی از اونها در واقع بحث تغییر و دگرگونی است. آقای داروین معتقده که همه موجودات زنده‌ای که تولید مثل دارند، اینا فرزندان و اخلاف و اینهایی که دارند یا اعقابی که دارند، یه تفاوتهایی پیدا میکنند ولو بسیار بسیار ناچیز. مثلا فرض کنید که پرندگان فرزندانی پیدا میکنند با منقارهایی که ممکنه کوتاه‌تر باشه، یا بعضا مثلا پاهای بلندتری پیدا کنن. یه تفاوت‌های جزئی به طور معمول پیدا می‌کنند و ایشون هم اظهار می‌کنه که علت این دگرگونی‌ها رو که به طور معمول رخ میده براش روشن نشده و به همین دلیل هم قابل پیش‌بینی نیست که مثلا فرزندان یک نسلی که به دنبالش میان این چه تفاوت‌هایی با نسل پیشین داره، که از این نوع در واقع اتفاقاتی که خیلی معلوم نیست علتش و خیلی قابل پیش‌بینی نیست، تعبیر به شانس میکنن که به طور شانسی اتفاق میفته، ولی منظور از شانسی نیست که علت نداره، بیشتر در این موارد ناشناخته بودن و غیر قابل پیشبینی بودن منظور هست. یکی دیگه از نکاتی که در نظریه داروین اهمیت داره مسئله وراثته، که تغییراتی که در یک نسلی، جمعیتی، گروهی پیدا میشه و اینها میتونند به دنبالش بعد از اینکه تخم گذاری میکنند یا فرزندانی میآورند، این تغییراتی که اینها پیدا میکنند به نسلهای بعدی هم منتقل میشه، و به خصوص تغییراتی که در طول حیاتشون هم ممکنه به تناسب شرایط پدید بیارن، اینها منتقل میشه. خب، عرض کردیم که یکی از مفاهیمی هم که در نظریه تکامل به کار میره مسئله شانس و تصادف هست، که در واقع یک سری دگرگونی ها و تغییرات و تحولات به وسیله تصادف پدید میاد بر اساس شایستگی، یعنی منطبق بودن با شرایط محیطی انتخاب میشه، یعنی انتخاب طبیعی اون رو حفظش میکنه، و خب این تغییر منتقل میشه به نسل بعدی. اون وقتی ما در پی نسل‌های متوالی تغییراتی همینطور هی مشاهده میکنیم، هی تغییر پیدا میشه، این تغییرها در صورت منطبق بودن با شرایط زیستی انتخاب میشه، این موجب پایداری و بقای این نسل میشه، این فرصت پیدا میکنه که تولید مثل کنه، در تولید مثل این تغییرات منتقل میشه به نسل بعدی، نسل بعدی همینطور این فرایند رو طی میکنه. تغییرات، بقا، انتقال. خب وقتی در طی نسل‌های بسیاری هی تغییراتی رخ داد و هی تغییرات منتقل شد، دوباره نسل بعدی تغییراتی منتقل شد، کم کم میبینیم که اینجا گونه‌های جدیدی در طول زمان، طی زمان‌های طولانی شکل می‌گیرند. خب گفتیم یکی از مفاهیم شانس یا تصادف، این دوتا تعبیر زیاد به کار میره. این شانس و تصادف رو یه مقداری بهتره که روش تأمل بکنیم، ببینیم به چه معناست یا به تعبیری چه کاربردهایی داره و کدام کاربرد از شانس و تصادف در نظریه تکامل در واقع مورد توجهه. خب یکی از معانی شانس یا تصادف که به طور معمول هم استعمال میکنن انسانها و بیشتر هم این مسئله در بحث‌های فلسفی به کار میره، اینه که چیزی به صورت خود به خود و بدون هیچ گونه علتی پدید بیاد. این معنا اولا خلاف اصل بدیهی علیت و محال و مورد توجه در واقع دانشمندان تکاملی از جمله خود داروین هم نیست. اینها وقتی میگن تصادف منظورشون این نیست که علت نداره، بلکه خودشون هم قاعده علیت رو، اصلش رو، حداقل اون کلیتش رو قبول دارند و وجود علت در هر پدیده‌ای رو، همچنین حاکمیت قوانین بر یک سری امور حداقل در طبیعت رو تأکید دارند، اصل قانونمندی طبیعت رو میپذیرند. خب بنابراین این معنا مراد نیست. یکی دیگه از کاربردهای تصادف اینه که یعنی مجهول العله، یعنی چیزی علتش رو نمیدونیم، بنابراین جنبه معرفت شناختی پیدا میکنه نه هستی شناختی. اصطلاحی که در میان فیلسوفان هم هست، یقول الاتفاق جاهل السبب. گاهی انسان علت چیزی رو نمیدونه، میگه تصادفی رخ داد، اما منظورش این است که علت ندارد. داروین اتفاقا تأکید روی این معنا کرده و میگه که لفظ تصادف یا اتفاق این بدون اعتراف صحیح یه اقرار است به جهل ما نسبت به علل تغییرات اختصاصی. ولی در همه کاربردها این معنا مورد نظر نیست. یکی از کاربردهای شانس و تصادف در پیشبینی ناپذیریه، یعنی اتفاقی رخ میده که ما نمیتونستیم از قبل پیشبینی بکنیم و طبیعتاً این معنا ناشی از ناآگاهی نسبت به عللی است که باعث پیدایش اون رویداد میشن. و یکی دیگر از کاربردهای تصادف میزان احتماله. مثلا آقای داروین میگه که بر اساس اصل انتخاب طبیعی موجوداتی که سازگاری بیشتری با محیط دارن شانس بهتر یا بیشتری برای ادامه حیات دارن. این شانس بیشتری برای ادامه حیات دارن و در فرایند تنازع بقا پیروز میشن، یعنی میزان احتمال پایندگی اونها و بقای اونها، تکثیر و تولید مثل اونها بیشتر هست. و یکی دیگه از کاربردهای تصادف اینه که یه رخدادی در واقع این تقدیر نشده بوده، یعنی برنامه ریزی نشده بوده، طرح و برنامه‌ای پشتش نیست و به تعبیری حاصل یک فاعل ناهوشیاره، کاری رو انجام میده یه نتیجه‌ای پدید میاد. این نتیجه در واقع ناشی از یک برنامه ریزی و قایتمندی که میخواستیم به اینجا برسیم این نیست. این در واقع تقدیر نشده بود و طراحی نشده بود که به اینجا برسه. مثال میزنن فیلسوفان ما، کسی چاهی میکنه به آب برسه، به گنج میرسه. این رسیدن به گنج در واقع اینطور نبود که این از اول پیش بینی کرده بود اینجا گنجی هست، در نتیجه اومد برنامه ریزی کرد که خب بیان با ابزارهای لازم این مقدار بکنن تا به گنج برسن. نه، حالا البته ما وقتی میخوایم به آب برسیم فاعل ناهوشیار هستیم، فاعل هوشیار هستیم، فقط از وجود گنج اطلاع نداریم. حالا فرض کنید که یه حیوانی داره میکنه و در این کندن به یه همچین چیزی میرسه و ما یه دفعه میبینیم یک گنجی ظاهر شد از کاری که فلان حیوان کرده، ما مشاهده یک گنج میکنیم. این در واقع کندن و رسیدن به گنج کار یک فاعل ناهوشیار و بدون طرح و برنامه بوده. این کاربرد امروزه خیلی به خصوص نوداروینیست ها این معنا رو به کار میبرند. و یکی از مواردی که شبیه این معنا درش به کار رفته در رابطه با جهش های ژنتیک هست که در واقع از اون تعبیر میکنن به کپی برداری اشتباه ژنتیک، یعنی وقتی که موجودی داره خودش رو تکثیر میکنه، تولید مثل میکنه، ممکنه یک اتفاقی که بیفته اینه مثلا یکی از کدهای ژنتیک متفاوت بشه در مثلا یکی از فرزندانی که پدید آورده و یک تغییر ژنتیکی پدید آمده باشه. این در واقع نوعی جهش هست، تغییر ناگهانی هست و این در واقع طراحی نشده است از دید در واقع نوداروینیست ها. هیچ گونه طراحی و فکر و برنامه و تقدیری پشت این قضیه نبوده که چرا مثلا این یک فرزند رنگش با اون بقیه یه تفاوتی پیدا کرده، یا چرا فلان عضو رو داره که بقیه اعضا دیگه ندارند. و آقای داکینز در واقع این تعبیر رو به خصوص به کار میبره، زیاد به کار میبره بحث کپی برداری اشتباه ژنتیک رو و تأکید میکنه که و به خصوص که اونها به خصوص تغییرات مهم و پیشبرنده رو همین تغییرات ژنتیکی میدونن که منتقل هم میشه و معتقده که ژن‌ها هیچ گونه دوراندیشی ندارن، برای آینده برنامه ریزی نمی کنن، پس تغییراتی که در اونها پدید میاد در واقع تغییرات طراحی نشده است، تقدیر نشده است. و یکی از کاربردها هم بی‌هدفیه یا جهتمند نبودن، که این خیلی قرابت داره بلکه حاصل و نتیجه معنای پیشینه. کاری که برنامه ریزی شده و طراحی شده و تقدیر شده نیست، نوعاً خب هدفمند نیست. و آقای داکینز در واقع این تنوعاتی که در موجودات زیستی رخ میده رو همین گونه معنا میکنه. میگه که از نظر داروینگرا تنوعات تصادفی هستند. یعنی چه تصادفی هستند؟ یعنی جهت و هدف معینی ندارن، رو به پیشرفت و همسو با پیشرفت نیستن، تغییراتی رخ میده، این تغییرات جهت دار و هدفمند نیست، به طوری که ما فکر کنیم از یه نقطه شروع میشه و همینطور به صورت خطی میاد و ای رو به تکامل میره و هرچه میره جلو در واقع موجود بعدی کاملتر، پیچیده تر و نه، این حالت وجود نداره. خب اینها در واقع کاربردهایی است که در رابطه با تصادف که یکی از مفاهیم مهم نظریه فرگشتی است به کار رفته. خب تا اینجا ما با بعضی از اصول و مفاهیم نظریه فرگشت یا تکامل آشنا شدیم. نکته‌ای که هست، خب در خلال مطالبی که گفته شد این به دست آمد که در واقع موجودات در شرایط زیستی با تهدیدهایی روبرو میشن، در این تهدیدها که در واقع تنازع بقا رو شکل میده و پایه میگیره، موجودی که بتونه سازگار بشه، یعنی تغییری درش پدید بیاد که با اون شرایط تناسب داشته باشه، او باقی میماند. این باقی میماند منظور فقط صرف خودش نیست، منظور اینه که علاوه بر اینکه خودش دوام میاره و بقیه افراد جمعیت از بین میرن، این فرصت پیدا میکنه برای تکثیر خودش یا به تعبیر نو داروینستا تکثیر ژنوتیپش، و این وقتی تکثیر پیدا کرد جمعیت بعدی جمعیتی است که با این چون انتقال پیدا میکنه تغییری که پیدا کرده در نسل بعدی، جمعیت بعدی با این تغییر در واقع خواهند بود و اونهایی که از بین رفتند خب دیگه جمعیتشون از بین میره و این همینجور این روند ادامه داره و اینقدر تغییرات پدید میاد گاهی در طول زمان که کم کم گونه های جدیدی شکل میگیرن و از بین، و همینطور به تبع این تنوعات شکل میگیره بدون اینکه هدف و برنامه و تقدیری پشت سر ماجرا باشه. پس این تنوعات زیستی همه حاصل تغییراتی هستند که به صورت تصادفی رخ دادن یا در شرایط زیستی خاص رخ دادن و تکامل طبیعی، تکامل انتخاب طبیعی اینها رو حفظ کرده، منتقل شده و این تغییرات، و در کنارش گاهی هم جهش های ژنتیک که اونها هم تصادفی است، یعنی کپی برداری های اشتباه ژنتیک به تعبیر اینها رخ داده، اون هم یه مسیری برای تغییر هست و این تغییرات در واقع منتقل میشه و میتونه در واقع این تنوعات رو پدید بیاره. خب پس با این مفاهیم و اصول که عرض کردیم ترسیمی از کل نظریه فرگشتی هم به دست میاد. حالا سوال در اینه که پس اگر مسیر پیدایش گونه های مختلف حیاتی از موجود تکیاخته تا الان که انسان هست، چه گونه های حیوانی چه گونه های گیاهی، این مسیر هست، این مدل، این در واقع یک مدل هست برای توضیح تنوعات زیستی و مسیری که طی کردند و فرایندی که طی شده، این شواهدش چیه؟ چون یک نظریه علمی میخواد باشه باید مبتنی بر شواهد تجربی باشه. شواهد این چیست؟ انشالله در جلسه آینده به شواهد خواهیم پرداخت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.